أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء فما أنتم بمعجزين. فلا ينفعكم نصحي لأردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم خبرت بکن به علیه ترجمه. بعد از این که نوح سلام الله علیه به اونها فرمود الله اعلم به ما فی انفسهم اینی ادر لمن الظالمین، یعنی من اگر پیشنهاد شما را بپذیرم این مؤمنین را ترک بکنم در حقیقت ظلمی نسبت به اینها را داشتم و این کنایه از آن است که کسی بخواهد محرومان و تهیدستان و مستضعفان را ترک کند ظالم است و اون شما اید نه من. ما این سه مطلبی که در این زید بیان افاده فرمودن اونا تقریبا پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن که دیگر دعوت و مذاکره و گفتگو به پایان رسید و اگر راست میگویید اون عذاب الهی را بر ما نازل کنید. چند مطلب رو اونها در این پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن. گفتن اولا تو جدال بکنی یک و پر جدلی هم دو و دروغ میگوی معاذالله سه، اگر راست میگی اون عذاب را بیار چهار. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود پر حرف میزنم، یعنی زیاد دعوت میکنم، در حال نه قرنانی بس دارم دعوت میکنم، این را قبول دارم، اما جدالم جدال احسن است نه مطلق جدال. برای اینکه اون خصوصیت جدال احسن را شما باز بکنید نگید جدل کردی جدال کردی، بگو نصیحت کردی، چون نصیحت همون گفتار خالص رفتار خالص به مانند آن است. جدال دو قسم است، یه جدال حق یه جدال باطل و من در تمام این نه قرن و نیم یک کلمه جدال باطل نداشتم، همش نصیحت. جدال گاهی شر است مثل لا جدال فلحج، گاهی هم خیر است نظیر اون چرا که در جریان قوم لوط واقع شده است، یجادل نافی قوم لوط، اون جدال جدال خیر است. جدال جدال گاهی به احسن متصف می شود، جدال احسن. پس جدال گاهی حسن است گاهی قبیح، گاهی خیر است گاهی شر، گاهی حق است گاهی باطل، اما نصیحت همش حق است دیگر. وجود مبارک نوح سلام الله علیه اون چهار مطلبی را که اونا گفتن به هر چهار مطلب هم پاسخ داد. یکی رو با سکوت قبول کرد که خودشم در موارد دیگر تصریح کرده که این مطلب بود، برای که من اونا رو شب دعوت کردم، روز دعوت کردم، در جلسات خصوصی دعوت کردم، در جلسات عرقی دعوت کردم، دعوت قومی لیلن و نهارا و اعلن تونه هم و اسرار تونه هم اسرارا، در سر، در علن، در شب، در روز، در این فراوانی دعوت رو من قبول دارم، بل این کار رو کردم و بایدم می کردم. بله دیگه، نه یعنی زیاد اصرار میکرد که این عذاب از اونها برطرف شد، در حقیقت یه شفاعتگونه بود که همون توی جادر و نافی قومی لود. مطلب اول پس این که بله اون کثرت دعوت رو من قبول دارم، این زیادی را قبول دارم و این کار خیر است و خود من هم اعتراف دارم که شب روز علن سر کار کردم. اما این جدال نیست، اگه جدال است جدال احسن است، چون جدال گاهی باطل است گاهی حق گاهی حسن است گاهی غیر حسن. برای اینکه خصوص جدال احسن به جدال حسن به جدال خیر مطرح شود نگید جدال کرده، یا بگید جدال احسن کرده که تعبیر ندارید، یا بگید نصیحت. لذا تعبیر مفید مبارک نوح این است که من شما رو نصیحت کردم. مطلب سوم درباره این که گفتید فعتنا و ما تعیدونا، اون تهدیدی که میگه عمل بکن. میفهم ما از اول تهدیدی نداشتیم، ما نگفتیم ما هم چه کاری میکنیم، که گفتیم خدا هم چه کاری میکنه. الان هم همون حرف میزنیم، اگر ذات اقدس اله بخواهد شما رو تنبیه کند میکنه، به کاریم از دست شما بر نمیاد، نه حدوثن نه بقاهن. نمیتوانید جلوی عذاب را بگیرید دفع کنید، نمیتوانید عذاب آمده را رفع کنید، کاری از شما بر نمیاد. برای تثبیت این مطلب این حرف با را روی معجز در آورده، حول ما انتون به معجزین که اضافه با اینجا برای تأکیده، یعنی شما هرگز نمیتوانید عاجز بکنید مأموران الهی را در تعظیم. اما این که شما گفتید این کنت من از صادقین، برای آن است که شما مدعی هستید ما معاذالله کاذبیم، چون در آیه قبل حرف اونها این بود که بعد نظر نکن کاذبین. حرف قوم نوح نسبت به حضرت نوح سلام الله علیه این بود که شما معاذالله دروغ میگید، هم کذب خبری دارید هم کذب مخبری. کز مخبریتون در باره دعوایتان از شما ادعا دارید، دعوایتان آنه که پیغمبری، به این دروغ است، بشر پیغمبر نمیشه. کز به خبری دارید، دعوت کنید که بودها باطل هم، نخیر بودها باطل نیستن، ما در هدایتیم شما در گمراهی هستید، میخواید ما رو گمراه کنید. حرف بودپرستا این است. در باره بعضی از انبیای دیگر قومشون همه حرف می زدن، اونها به پیامبرشون گفته تو مخواه ما رو گمراه کنیم، این بت‌پرستی هدایت است، تو آمدی برای اذلال. در سوره مبارکه فرقان آیه 42 به این مضمون است: این کاد لیزلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها و سوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. اینا پیغمبرشون گفتن به اینکه این آمده ما رو گمراه بکنن. ذات اقدس اعلام فرماد که روز ظهور عذاب معلوم میشه کی گمراه است کی در هدایت. غرض آن است که اونا خودشون رو مهتدی میپندارن و پیامبر را معاذالله ذات گمراه میدانن، دعوت او را هم اضلال تلقی میکنن. لذا میگفتن هم کذب خبری هم کذب مخبری، بل نظر نکن کاذبین. از این جهت تعبیر این کنتم صادقین را به صورت شرط بیان کرده، یعنی ما که برامون این است که شما دروغ بگید معاذالله، ولی خب اگر راست میگید اون عذاب را بیارید. وجود اون باره که نوح سلام الله علیه در این نحوه جواب اول از این بخش مهم پاسخ دادن، فرمودن قال انما یأتیکم به الله انشاء، اگر خدا بخواد میاره. یعنی از اول تا الان ما هرگز نگفتیم که اگر شما دست از بت پرستی بر نداشتید من عذابتون میکنم، گفتیم خدا عذابتون میکنه و تعذیب الهی هم به مشیت الهی وابسته است، مشیت الهی هم برابر و حکمت او برنامه‌ریزی میشود. این از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیف سجادیه که یا من لا تبدل و حکمت حال وسایه، خدایی که تمام کارها شکیمانه است، انسان هرچم توسل بکند بخواهد با توسل مسیر حکمت خدا را عوض بکند نمیتواند. لذا اصلا انتوه بشه انباه و شرون لکم اصلا تک روشه انباه و خیرون لکم. ما وظیفه من دعاست به رضا، اگه چیزی رو نداشتیم حاجتی داشتیم دعا بکن. بهترین دعا هم طلب خیر است، پیشنهاد ندیم که خدایا ما فلان چیزی میخواییم فلان چیزی میخواییم. اگر فلان چیز خواستیم شد شکر کنیم، نشد راضی هستیم، چون و اصلا توحب و شنگ و بشر رو میکن. خب این از غرر فرماشات امام سجاد سلام الله علیه هست که یا من لا تبدل و حکمته الوسائل، در این حال که خدای سبحان ما را به توسل ترغیب کرده فرمود وقت او علیه الوسیله، نماز وسیله است، روزه وسیله است، ولایت اهل بیت علیه السلام از بهترین وسایل است و هر کار خیلی وسیله است، وقت او علیه الوسیله. اما هرگز وسیله توان اون را ندارد که معاذالله خدای کار غیر حکیمانه بکنه. یا من لا تبدل و حکمت حل وسایل، لذا همیشه بر اساس مشیت حکیمانه کار بکنه. وجود مبارک نور سلام الله علیه فرمود انما یعتیکم به الله و انشاء دست ما نیست یک به ما انتون به معجزین. وقتی که عذاب الهی بخواد بیاید شما هرگز نمی توانید مأموران الهی را عاجز کنید، لا حدوثن و لا بقا، لا دفعن و لا رفعن. این مالی. اما درباره جدال کثیر بر اون کثرت ما قبول داریم، لیکن جدال نیست، ما جدال نکردیم. ما شما ما نه قرن و نیم نصیحت کردیم. ولا ینفعکم نصحی، پس نگید جادل تناف اکثر جدال نه، بگید نصح تناف اکثر نصیحت نه. اما حالا نصیحت یعنی شیخ خالص، اون اثر مصفای خالص رو هم میگن ناصح الاثر، که مشوب نیست، مخلوص نیست. کار خالص رو میگن ناصح، فعل خالص رو میگن ناصح، حرف خالص رو میگن ناصح. اذا نصح لله و رسوله یعنی خالصا کار بکنن. النصیحت و لعیمت المسلمین چه در مقام قوم چه در مقام فعل با رهبران الهی انسان خالصانه رو برخورد کنن. این معنی نصیحت. حرف انبیا دیگر هم این بود، اختصاص بسته نوح نداشت، سار انبیا هم فرمایشون بود که ما داریم شما رو نصیحت میکنیم. تو سوره مبارکه اعراف و مانند آن هم از نصیحت برخی از انبیا نظیر هست هود و اینها سخن به میان آمده. آیه 72 سوره مبارکه اعراف این است: در جریان ساله فعقر الناقته و عطوان امرگر بهم به غار یا ساله تناب ما تعیدون ان کنتم من المرسلین فاخذت هم الرجفه فاسبه فی دار هم جاثمین. آیه 72 اینه: فتولا عنهم به غار یا قومه لقد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لكم ولکن لا تحبون الناصحین. پس بنابراین اون چرا که اونو تعبیر به جدال کردن وجود مبارک نوح سلام الله علیه اصلاح شده، همون یا بگید جدال حسن، که خب جدال حسن شما قبول نمیدارید که جدال من جدال حسن است و خیر است. تعبیر بهترش اینه که بگید نصیحت، شما هم که نصیحت نمیدونید ولی من این نصیحت میکنم. مطلب مهم آن است که این از اون رقیق ترین و دقیق ترین مطالب است. اون است که ما کارهای غیر عادی رو معجزه میدونیم، اما کار عادی رو معجزه نمیدونیم. معجزه یعنی چی؟ یعنی کاری را که خدای سبحان داد انجام میده و هیچ که نمیتونه جلوش بگیره، این معنی معجزه است. تمام کارهای روزانه ما و روزمره ما هم همینه. اونجا که به ثمر میرسه اونم همینه. اون مدیر عامل، اون رب العالمین، اون گرداننده نهایی خداست بر اساس توحید افعالی، و کسی هم نمیتونه جلوش بگیره. نیازمندی بحث و توضیح برای این است که امثال مثل امام رازی اینجا رو میدونداری کرده و خیال کرده که اینجا آیه آیه جبر است و راهگشای تفکر جبری اشاعر است، در حالی که مبادی اختیار در همه موارد مطرح. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود اون کار یعنی عذاب آبدن، عذاب غیبی، معجزه مثل طوفان، اون دست من نیست، این دست خداست. این کار روزمره که کی خوب میشه، کی بد میشه، کی هدایت میشه، کی هدایت میشه، اینم دست من نیست. اهمیت این مطلب تو این بحث اخیر، نه اولی، اولی روشن بیان رشده که بالاخره تو آوردن طوفان که به دست انبیا نیست، به دست ذات در دست الهاست، منتها اینها رسول خدایان به بسم الله مجداها و مرساها را اینا میگن نه انجام میدن. این را همه ما میدونیم که معجزه به ما کان رسول نیتی باید لا بزن الله، این بر روشن. اون بخش را وجود باره که نو تثبیت کرد که آمدن معجزه نظیر طوفان یا لحاچه است که بعدا روشن میشود، اون به عنایت الهیست انما یعتیکم به الله و انشاء. اما حالا این کار عادی یعنی هدایت شما، ولو منم معلم شما بشم شما به راه نمیافتید. اون کلید آخر به دست خداست و شرط اول و آخرم به دست خود شماست. من این بسط یه مشیه باید بگویم، ابلاغ کنم، بلاغ مبین داشته باشم، ابلاغ مبین داشته باشم، کوتاهی در رسالت نکنم، استدلال بکنم، اینا ماموریت من. اما اون شفاف شدن قلب شما و راه اندازی شما، یک کسی باید کلید روشن بکنه و شما هم باید اول و وسط و آخر این شرط رو خوب نگه بدارید، بدونید که قلب رو به کدوم سمت نگه بدارید. بیان و زالش این است که خدای سبحان این تکرار این مسئله برای اینکه سؤالش هم مکرر هست، بساطش هم مکرر هست، بعضی از مطالبی که ذهن رو میگذد، چون ذهن رو میگذد، قرآن ده ها بار ذکر میکنه، تو بحثای تفسیری ده ها بار ذکر میشه که نقش ما در هدایت و ضرورت چیه، نقش خدا چیه، جبر چیه، تفیز چیه. ما نقش ما نقش قابلی است، یعنی در حفظ استعداد، در صلاحیت، در قابلیت نمود کدام بیاییم. خدای سبحان ما رو با سرمایه خلق کرده، بی سرمایه خلق نکرده، هم فطرت به ما داده که این فطرت کارهای بد را پس میزنن. شاید ده ها بار این مطلب رو شنیدیم. الان مثلا ما یه ظرف خالی داریم، یه تنگ خالی داریم، یا یه دبه خالی داریم، چه بلوری باشه چه پلاستیک باشه، این دبه، این تنگ، اینو چون خالیم حرفی برای گفتن ندارن، اینو تسلیم محضن، هرچه در این دبه ریختن این نگه میدارن، چه سم بریزن، چه عسل بریزن، این دبه یا این تون، چه بلوری، چه پلاستیکی، این رو نگه میدارن، هرگز بر نمیگردونه، نمیگه این عسل من قبولش میکنم، اون سم من قبولش نمیکنم، چون خالیه. انسان یه طبیعتی دارد به یه فطرتی، این طبیعتش که منزله دبه پلاستیکیست، اون فطرتش که منزله تنگ بلوری و شفاف است، اینا خالی نیستن، اینا حرفی برای گفتن دارن، اینا هر چیزی رو قبول نمی کنن. اینا اگه چیزی درست و صحیح و صاف باشه میپذیرن، پروه میشن، وگرنه بالا میاد. این دستگاه گوارش انسان که خلق شده است، این روده ها، این معده ها، این شکم، این روده، این دستگاه گوارش، اینا بحث بزار خالیه. اما یک کودک نوزاد وقتی شیر میخوره، از همون دوران شیرخوارگی، اگه شیر سالم بهش بدن جذب میکنه، نگه میداره، شیر مسموم بهش بدن بالا میاره. یعنی این دستگاه این مسموم رو نمیپذیره، این مال شکم او، دستگاه گوارش او، روده او، معده او بماند. اون تنگ بلوری ملکوتی او که فطرت او است، او هم نظیر تنگ خالی نیست. این اگر دروغ یادش میدی بالا میاره، قبول نمیکنه. بچه دروغ نمیگه، راه راست میره، مگر اینکه کسی همونطوری که دستگاه گوارش کسی را مسموم بار میاره، معتاد میکنه، او رو با سم عادت میده، کم کم کسی رو از در فطرت با گناه آشنا بکنه. وگرنه فطرت مثل اون تنگ خالی نیست که هرچی بهش بدی بپذیره، این فارم بالا میاد. ذات اقدس اله ما رو با این دوتا سرمایه چه در طبیعت و در فطرت فرق کرده، تا مزاج ما سالم باشه و جان ما هم به سلامت برسه، از جا ربه و به قلب سلیم، این رو ما داده، این سرمایه بست، این دلمایه بست، این جانمایه بست. بنابراین ما با حفظ این سرمایه که چی قبول میکنه چی قبول نمیکنه، یه طبیب درونی است این دستگاه گوارش و کمک بهداشت و درمان است، میتونیم بدنمون سالم نگه بداریم و با اون فطرت شفاف هم که کمک واعظ و انبیا و مرسلین است، میتوانیم قلب مرسلین نگه بداریم. بشیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پس همه سرمایه ها، دلمایه ها، جانمایه ها رو خدای سبحان ما داد، عقل هم در کنارش حفاظه کرده است، غیر از ساختار درونی، یعنی اون تنگی که ساخت یه تنگ خاص ساخت، عقل هم در کنارش داد که ما بفهمیم این تنگ ها نظیر تنگ طبیعی، ظرف خالی نیست، چی بریزیم، چی نریزیم، چه بکنیم، چه نکنیم. مهمتر از همه وحی و رسالت انبیا و اولیاء الاسلام رو در بیرون قابوق که ما رو درمان کنند و نزل و برقرآن ما رو به شفا و رحمت المؤمنین. کسی با داشتن این همه سرمایه های درونی، کسی ساختار بدن طوری است که باطل نمیپذیرد، به داشتن عقل و داشتن انبیا و مرسلین، این باید تمام تلاش و کوشش رو بکنه که خودش با دست خودش این مسیر این ضعف را بر نگردونه. الان این کودک یه مختصر 3-4 گرم غذای مسموم اگر بهش بدن یا حتی 1 گرم این بالا میاره، اما کم کم اگر از ذره ذره در همون کودکی این رو با مواد سمی آشنا بکنن، بعدم که بزرگ شد میشه یه جوان معتادی که از سم لذت میبره و مارغرغ هم در اثر نمیکنه. اینا که سمیه مزاجشون مسمومه، بر فرض مار یا عقرب اینا رو نیش بزنه اینا نمیبینه چون خودشون مسموم. مگر کسی به سوء اختیار خود مسیر رو برگردونه. حالا شما یه طبیبی حاضر میخواد این رو با تزریق آمپول یا با کپسول یا با قرص یا با شربت یک کسی که ساختار بدنش رو به سوی اختیار خودش مسموم کرده، معتاد کرده، با سم زندگی میکنه، شما باید با این داروی طیب و طاهر رو درمان بکنید. این از این به بعد این دارو رو پس میزنه. این همان است که نقلب و افعدته ها کما لم یؤمنو بهی اول بره فبود. ما دستگاهشون رو دیگه حالا عوض کردیم، این شده یک مار، یه شده عقرب، و میگید نه، یا خودتون چشم باز کنید ببینید اینا کیان، یا حرف انبیا رو گوش بدید که میگن اینا کیان، یا درست هر بکنید وقتی وارد اون صحنه شدید ببینید اینا به چه صورتی در میاد. یکی از این راه رو با داشته باشه. خب این نقلب و افعدت ها کما لم یؤمنو به اول مره، یعنی ما دیگه زیر رو کردیم، این دیگه شده سمی. این هم کل انعام بل هم ازل، خصوص انعام معیار نیست، بعضی ها کل حیات هست، بعضی کل اغارب هست. خب این شده سمی. وجود و بارک نفس سلام و لنه فرمود به این که سرمایه که در شما بود، اون دلمایه و سرمایه و همه خصوصیات رو خدا به شما داد، ساختار خوبی هم خدا به شما داد، منم که نه قرنونی نصیحت کردم، از این به بعد دیگه شما معتاد شدید به گناه، به بت‌پرستی در برابر خدا، کنار سفره خدای واحد نشستید و علنن عمدن شرک ورزیدید، با او جنگیدید. از این به بعد دیگه خدای سبحان شما رو به حال خودتون رها کرد، حرف منم در شما اثر نمی کنه. من اگر نصیحت بکنم خدا بخواهد شما را اغوا بکند هیچ اثری ندارد، برای اینکه من همونطور که در معجزات مأمورم نه مدبر، در هدایت و تعلیم و تربیتم مأمورم نه مدبر. پس اون چی که به من برمیگردد مأموریت است نه تدبیر، اون که به شما برمیگردد تدبیر است در حفظ نصاب استعداد مانند. اما اون زل سوم که خدای سبحان شما را اغوا میکنه، شما ببینید اینجا میدونداری امام راضی تو تفسیرت، چون تفکر تفکر جبریست که حال میکنیم مطلب به نفع است. به بسیاری از افراد بزرگان خود محبوس مجال بیان تفسیر زمان داره، این آمدن قبایت رو معنی حراکت گرفتن، یوبیکا معنی یهلکا گرفتن، هیچ کدام از این تکلفات لازم نیست. اقوا مثل ازلا یک قسم است. حالا قبایت با زلالت یک فرقی دارد، به جاش بمونن در سوره مارکه و نجم است که و نجمه زاهبا ما زل صاحب و کن و ما قبا، اونجا گفتن زلالت غیر از قبایت است. زلالت به لحاظ طریق است، قبایت به لحاظ هدف. کسی که راه رو گم کرده میگوین زل، کسی که هدف از یادش رفته میگن قویه. انسان بی هدف رو میگن قوی، انسان راه گم کرده رو میگن زال. همون فرقی که بین نفع و خیر است. نفع به لحاظ راه است، خیر به لحاظ مقصد. این مقصد خوب است، خیر است یا نه؟ حالا که این مقصد خیر است، فرونکار نسبت به این راه ما رو کمک میکند، نافع است یا نه؟ نفع و ضرر به لحاظ طریق است، خیر و شر به لحاظ هدف. روایت به لحاظ هدف است، ضرارت به لحاظ طریق. لذا ما زل صاحب مقوا تکرار نیست. البته گاهی ممکن است در بعض موارد هر کدام از این دو عنوان در مورد دیگر به کار گرفته شود، اما معنای ضلالت غیر از معنای قواعد است. اون چی که تا کنون چند بار گذشت این است که ضلالت یک قسم است، اضلال یک قسم است، هدایت دو قسم است. هدایت ابتدایی داریم و پاداشی، اما اضلال ابتدایی اصلا نداریم، جز صفات سلبی خداست. هدایت ابتدایی یعنی ذات اقبس اله بعد ان، هر کسی را الذی خلق سبا و الذی قدر فهدا، همه را هدایت کرده، هم از راه درون هدایت کرده، هم از نظر بیرون که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، انا هدینا النجده، انا هدینا السبیل، و مانند این هدایت ابتدایی است که همه را ذات اقدس اله هدایت کرد. اگر کسی از این هدایت ابتدایی ترفیع بست، به فرمان خدا گوش داد، اطاعت کرد و عمل کرد، خدای سبحانه پاداشی جزای خیر به او میدهد. این میشه هدایت پاداشی، هدایت تکمیلی. گرایش در ایجاد میکند، مقدمات فراهم میکند، توفیق بهش میدهد که فبود و من یؤمن بالله یهد قلبه. یک این توتیوهو تهتدو، دو زاده هم هدن و آتا هم تقوه هم. سه از این آیات فراوان است که هدایت های پاداشی است. یعنی ای کسی به عنایت الهی اون هدایت اولی رو گوش داد، ازا قرآن القرآن فستم اولو و انستو، اهل استماع بود، اهل انصات بود، گوش به حرف خدا داد و فهمید و عمل کرد، برکتی نصیب اون میشود که از اون به بعد به طرف خیر و خوبی گرایش پیدا میکند، میل دارد که اون کار خیر انجام بدهد، بدون زحمت انجام میدهد. اما من اعطا و ابتغا و صدق بالحسنا فسن و یسر و بول الیسر، این میشه هدایت پاداشی. اما اضلال هرگز اضلال ابتدایی نیست که معاذ الله ذات اقدس اله کسی رو گمراه میکنه. اضلال الا و لابد کیفری است، هیچ کس را خدا ابتداعا گمراه نمیکنه. بعد از اینکه هدایت کرده از درون، هدایت کرده از بیرون، حجت را بالغ کرده، قول بلاغ کرده، قول و فعل موسی قولن بلیغا کرده، همه این کارا شده، ای کسی به سوی اختیار خودش بیراه رفته، خدا سبحان مهلت میده، در توبه رو باز بکنه، در اراده رو باز بکنه، بلکه برگرده. اگر کسی به سوی اختیار خود بیراه رفته، در توبه رو هم به روی خود بسته، در اراده رو هم به روی خود بسته، عالمن آمدن نبذو کتاب الله برا ظهورهم، به نصاب بالغ رسیده است، از اون به بعد ذات اقدس اله رو اذلال میده. پس اضلال جاش تو مقام کیفر از در مقام سانیست، نه مقام ابتدایی اغوا میکنن. پس اغوا جاش مرحله پایانیست، نه مرحله ابتدایی. حالا الاغوا ما هوه، الاضلال ما هوه، خدا رو گمراه میکند معاذ الله، یعنی به سمت بدی میل میده. او رو اغوا میکند یعنی به سمت بی هدفی میکشان که اقوا بشه امر وجودی نظیر هدایت، یا اقوا و اضلال اینا از سنخ امر وجودی نیست. خدا اقوا میکند یعنی او رو بیراه میبرد، یا نه به این مقطع هم که رسیدیم معنای اضلال، معنای اقوا اینه که اون لطف خاصی که تا کنون نسبت به او اعمال میکرد او رو میگیره، او رو به حال خودش را این میشه الهی لا تکل الا نفسی طرفت عین ابدا، که اگر انسان معاذ الله به حال خودش واگذار شد، مثل کودکی که مادر او رو رها بکنه، خب میفته دیگه. مادر که او رو ننداخت که
این نباید شیطنت بکنه دستش از مادر و پدر جدا بکنه. با اصرار اگر دستش از پدر جدا کرد، رابطش قطع کرد، خب پدری که او رو ننداخت که او میفته دیگه. اینه که در سوره مبارکه فاطر دارد که ما کسی رو نمیندازیم، او خودش میفته، ما لطف اون رو میگیریم. فرمود ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک، فرمود دری را که ما طبق رحمت باز بکنیم هیچ که نمیتونه ببنده. اما به ما یمسک، ما اونجا که فیض ما رو امساک بکنیم، نه اینکه خطر بفرستیم. خیلی ما فیضمون رو امساک میکنیم. این ما یمسک در مقابل ما یرسل است. وقتی شما امساک را در قبال ارسال قرار دادید میشه عدای ملکه. هر دو امر وجودی نیست، دادن و ندادن، نه دادن خلاف. یه وقت هست کسی فیض میدهد، یه وقت هست کسی غیر فیض میدهد، هر دو امر وجودی میشه. یه وقتی کسی فیض میده و تأثیر میکنه، این همان است که فرمود ما او رو به حال خودمون رها کردیم، نه چیزی به او دادیم به عنوان زلالت، به عنوان قوایت که ما بشیم مذهب، ما بشیم مغوی. این جزء اوصاف سلبیه خدا است. ذات اقدس الهی که احدی رو گمراه نمی کند، بی هدف نمی کند، او رو به حال خودش رها میکند. و اون چه در سوره مبارکه فاطر هست، یعنی اول سوره مبارکه فاطر، این میتواند شارع بسیاری از همین آیات باشد. دارد که آیه دوم سوره مبارکه فاطر، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل. خدای سبحان یا در رو باز میکنن یا باز نمیکنن، نه در دیگر رو باز میکنن. اقوای امر اون امساک فیض است، ازلا در امساک فیض، یعنی عدای ملکه، یعنی امر عدمی. نه اینکه خدای سبحان و عزالله یه چیزی به کسی بده به نام زلالت یا قوایه. بله خیلی خوب، بله به دست او برمیگرده، چون جواره کم جنوده او. این همان است که اینها خودشون همین تقدیر به سوی اختیار خود اینها، به خود اینها اسناد داده شده است که اینها کاری کردن که یبغونها عوجا. فرمود ما یه راه مستقیم در اختیار اینها قرار دادیم، اینا عمدن این رو کلیش کردن، بعد یبغونها عوجا را به خود اینها اثبات داده است. لذا فرمود بین که در همون جا که دارد نقلب و افعیدت و افسرها، تعلیلی که ذکر می کند از کما لم یؤمنو به اول مره زیلای اینه دیگه. فرمود نقلب و افعیدت هم و افسرها کما، این کاف کاف تعلیله، یعنی لما لم یؤمنو به اول مره، اینه ما او رو با حال خودش راه کردیم. وقتی انسان را که چراغ را به دست خودش به پیرن کشته پایین، قد خوابن دستا من دوندار شهوت است و غضب در بخش عمل، وهم است و خیال در بخش نظر. خب یه فضایی باشه که اندیشه ها با وهم و خیال تأمین میشه و انگیزه ها با شهوت و غضب، چی در میان؟ همین از بی انهم لفن انعام فتحسرن، که نه تنها کارهای غیر عادی، یعنی معجزه معجزه است، کارهای عادی هم معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی کسی که کاری که خدا میکنه دیگری عاجزه. هدایت های درونی هم همینطور، من کسی میتونه در درون افراد نفوذ داشته باشه، اما ده ها مبادی اختیاری داره که دست ماست. این کارها را اگر ما خدای ناکرده بیراه رفتیم، خدای سبحان بقیه رو به حال خود ما با میزه. وقتی ما رو خود به حال خودمون با گذاشت، کی میتونه هدایت بکنه کسی را که خدا ازلال کرده؟ معنای ازلال این است که ابتدایی نداریم، کیفریست یک، و امر عدمی است نه امر وجودی. دو، همون امساک رحمت است که ما یمسک فرا مرسل دهوم. لذا وجود مبارک نو سلام الله علیه ولو معلم منم باشن، شما که به سوی اختیار خودتون رو به جای بردید و حد رسوندید که خدای سبحان ارادن یقویه کن به اقوای الهی، به اصدار الهی، یعنی ارادن به سبحان و تعالی ان یمسک رحمته الله یرسل رحمته. و چی میتونه رحمتی را که دری را که خدا بست کسی میتونه نمیتونه باز بکنه که؟ این میشه توحید رو بگیر. بله، اما ذات اقدس الله راهنمایی کرده، فرمود تعطیل نکنید، رهبانیت نکنید، یک تکثیرم نکنید، دو تعدیل بکنید، سه این تعدیل را عقل قبول داره، فطرت قبول داره، وحی قبول داره، به سود جسم است، به سود جان است. این راه ها نشون داده. فرمود اگر تکثیر اکثار کردید، افراد کردید، به زیان شماست. تفرید کردید، اونم به زیان شماست. تعطیل خوب نیست، تفرید خوب نیست، افراد خوب نیست، تعدیل خوبه. فرمود منطقه اگه تعدیل کردی، همین ازدواجی که غربی و امثال غربی او را اجتماع نر و ماده میدونه، همین را وجود باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمود که این احراز نصف دینه. ببین تقابل رد از کجاست تا به کجا. یکی به فکر ازدواج است برای اینکه نروماده باید با هم جمع بشن، یکی به این فکر است که من تزوجه فقط احرز نصف دینه. این کجا اون کجا؟ او به دنبال تفرید است، همون کاری که حیوان انجام میده. این به دنبال تعدیل است، اونی که ملائکه انتظار اون را دارد. انسان من تزوجه فقط احرز نصف دینه، همین کار شهری. اگر تعدیل شد اونگاه همان است که امام رضوان الله علیه بود از دامن چنین مادری فرزند به معراج می‌رود. حالا یا میشه پیغمبر یا مؤمن نمازخون واقعی که از صراط و معراج المؤمن بالاخره مادر بردارن دیگه. این با اونی که نر و ماده با هم جمع میشن، چه در گیاهان چه در حیوانات که تلقی هست، با این دید ملکوتی که من تزوجه فقط احرز نصف دینه، آسمان و زمین تفاوت دارن. فرمود اذلال خدا، اقوای خدا یه امر وجودی نیست که خدای سبحان کسی رو گمراه بکنه تا میدونداری امام راضی درست بشه. خب وجود مبارک نو فرمود اون کلید اساسی به دست خداست، اما اول و وسط و آخر یه گوشه کلید دست خود شد، یه گوشه کلید دست شماست. ولا ينفعكم نزهي ان اردت ان انسه لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. و بدانید که هو ربكم درباره مبدا، و الیه ترجعون درباره معاد، یعنی انا لله و انا الیه راجعون حرف همه انبیاست. انکم لله و انکم الیه راجعون. از نوح تا خاتم، از خاتم تا نوح علیه استاد و علیه السلام همه هم بزدن هوا رب بکو فی ما یرجو الان مبدع فائدی و الیه ترجعون فی ما یرجو الان مبدع غایی. الحمدلله رب العالمین.